از اعضای ارشد جنبش انصار الله با هشدار به آمریکایی‌ها درباره عواقب تجاوز به یمن تاکید کرد، آمریکا به خاطر جنایت علیه ملت‌های جهان بهای سنگینی را خواهد داد. رهبر انصار الله یمن هم گفت دشمن صهیونیستی انواع و اقسام جنایات نسل‌کشی در غزه را مرتکب می‌شود. رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در تجمع بزرگ ضد صهیونیستی در شهر کراچی ضمن محکومیت شدید جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تاکید کرد مردم پاکستان تا آخرین قطره خون از مبارزه مردم فلسطین حمایت خواهند کرد. نیوزویک نوشت نحوه برخورد ترامپ در مورد تعرفه‌ها نظر آمریکایی‌ها را چندان جلب نکرده است. به نظر می‌رسد که نه تنها خود این سیاست بلکه فقدان آشکار استراتژی برای آن، تصمیم‌گیری‌های آنی و پیام‌های متناقض کاخ سفید نیز باعث رنجش رای‌دهندگان شده است. نیویورک تایمز هم نوشت سیاست‌های غیرمنطقی دولت ترامپ موجب شده تا دنیا به ویژه شرکا و متحدان دیگر روی آمریکا حساب نکنند. ترامپ گفت جنگ بین روسیه و اوکراین جنگ بایدن است نه من. زلنسکی و بایدن در جلوگیری از این فاجعه عملکردی فاجعه بار داشتند. راه‌های زیادی برای جلوگیری از شروع جنگ بود. روزنامه گاردین در مطلبی با بیان اینکه به روزهای پایانی کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین نزدیک می‌شویم نوشت اروپا باید به سرعت وارد عمل شود و اوکراین را از طوفان در حال وقوع نجات دهد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، روز سه‌شنبه گفت اتحادیه اروپا همچنان خواستار تداوم جنگ اوکراین است. وزارت خزانه‌داری انگلستان هم در بیانیه اعلام کرد بخش دوم وام از محل سود دارایی‌های بلوکه شده روسیه را به اوکراین پرداخت کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز دوشنبه در جریان سفر 5 روزه خود به آسیای جنوب شرقی و در بحبوحه جنگ تعرفه‌ای با واشنگتن از ویتنام خواست تا برای مقابله مشترک با قلدری آمریکا به چین بپیوندد. رئیس جمهور چین در سفر به مالزی هم درباره همکاری‌های دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه تشکیل جبهه واحد تجاری حوزه آسیان که ریاست دوره‌ای آن بر عهده نخست وزیر مالزی است گفتگو کرد. روزنامه یدیوت آهارونوت اعلام کرد مقامات آمریکایی به مسئولان اسرائیلی اطلاع دادند که عملیات عقب نشینی نیروهای آمریکایی از خاک سوریه ظرف 2 ماه آینده به صورت تدریجی آغاز خواهد شد. پلیس انگلیس رئیس انجمن مسلمانان این کشور را به علت اعلام همبستگی با مردم فلسطین و اعتراض به رژیم اسرائیل در کشتار زنان، مردان و کودکان فلسطینی احضار و بازجویی کرد. یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل باید از آمریکا بخواهد که در صورت امضای هر توافق هسته‌ای با ریاض غنی‌سازی اورانیوم را در خاک عربستان ممنوع اعلام کند. کاخ سفید ساعت پایانی روز سه‌شنبه به وقت محلی اعلام کرد اکنون چین با تعرفه 245% بر واردات به آمریکا در نتیجه اقدامات تلافی جویانه خود مواجه است. روزنامه وال استریت گزارش داد شبه نظامیان مورد حمایت امارات در حال آماده سازی برای حمله زمینی به بندر الهدیده یمن همزمان با حملات هوایی آمریکا هستند. این شبه نظامیان در حقیقت نقش نیروی زمینی آمریکا در حملات اخیر یمن را بر عهده خواهند گرفت. شما عزیزان شنونده رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته هستید. از شما پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، دیدار نوروزی مسئولان با رهبر معظم انقلاب. گزینه دو، سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر دفاع عربستان به تهران و ارسال پیام مقام معظم رهبری به رئیس جمهور روسیه. گزینه 3، بالا گرفتن جنگ تجاری بین چین و آمریکا. و گزینه 4، جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و افزایش خشم جهانی به این جنایات. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید.
انعکاس.
حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به مجتمع درمانی معمدانی در شهر غزه، به تخریب دو طبقه بیمارستان از جمله بخش‌های جراحی، مراقبت‌های ویژه و ایستگاه اکسیژن و در نهایت توقف کامل خدمات رسانی پزشکی منجر شد. فیلیپ لازارینی، کمیسر عالی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آن را اعلام کرد. اوضاع در نوار غزه همچنان وخیم‌تر می‌شود تا جایی که به جهنم تبدیل شده است. حالا و در این بخش از برنامه می‌خوام گفتگو کنم با آقای دکتر تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، بر شما به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سفر خان مینا خانی و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که آدینه خوبی رو سفری کرده باشید.
متشکرم. خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به شروع دور جدید جنایات در غزه، ما شاهد خشم و اعتراض جهانی نسبت به این جنایات هستیم. اعتراض‌های خیابانی و دستگیری دانشجویان هم خب ادامه داره. لطفاً بفرمایید که این حمایت‌ها چقدر در رسیدن به نتیجه نهایی برای فلسطینیان مؤثر خواهد بود؟
ببینید، قطعاً تأثیر داره. تا حد زیادی باعث شده بسیاری از کشورها حداقل برای مدیریت افکار عمومی داخلی خودشون هم که شده،
بله،
از حمایت رژیم صهیونیستی و ارتباط با این رژیم دست بردارن یا اون رو محدود بکنن. مثلا ما شاهد این هستیم که همین دولت مالدیو اجازه نداد گردشگران اسرائیلی بیان. گرچه اینها تأثیر اندکی داره، نمیشه منکر شد که اینها تأثیر اندکی داره، اما مهم اینجاست که بالاخره باعث انسجام و اجماع عمومی علیه رژیم صهیونیستی خواهد شد و تا حد زیادی دولت‌ها را تحت تأثیر قرار میده. اما اینکه واقعا آیا بتواند باعث صفر شدن جنایات رژیم صهیونیستی بشه و توقف اون رو ما شاهد باشیم، بعید دارم، چون این باند جنایتکاری که در اسرائیل روی کار هستند تصمیم خودشان را برای قتل عام و پاکسازی نژادی فلسطینیان در نوار غزه گرفتن و مخالفت‌های جهانی هم برای اونها خیلی اهمیتی نداره. اما اگر دولت‌ها تحت تأثیر ملت‌ها رژیم رو تحت فشار قرار بدن، قطعاً تأثیر خاص خودش رو خواهد داشت.
همینطوره. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
اگر نکته هست خیلی کوتاه بفرمایید.
نکته‌ای که باید عرض بکنم این هستش که ما باید بدانیم رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته نوار غزه رو خالی از سکنه بکنه. این جنایات و این جنایت‌ها با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های عربی منطقه داره صورت می‌گیره و لازم هست تمام ملت‌ها به طور جدی فشار بیارن به دولت‌های خودشون و دفاع از مردم غزه رو یک خواست عمومی و جهانی بلی بکنن و یک خواست اسلامی هم نباید باشه. واقعا دیگه مسئله حقوق بشری
جهانی باید باشه، فرادینی، فرامرزی،
فرادینی، بله، و فراملی باید باشه و انشالله که ما بتوانیم یک گامی برای مردم غزه برداریم.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر تقوی نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا. عزیزان شنونده، از اینکه رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. در این بخش آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز رو میخوایم بدیم به مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که این روزها داره دوباره ایران رو تهدید میکنه. ایشون فکر میکنم تو وزارت خونه کار دیگه ای نداره جز این که همش به ایران بپردازه. به نظرم میرسه همینطوره، چرا که ترامپ روابط رو با دیگر کشورها کلن با تعرفه‌های جدیدی که وضع کرده نابود کرده. دیگه وزارت خارجه کاری نمیتونه بکنه جز اینکه مارک روبیو هر روز صبح بلند شه و به ایران بپردازه و الکی هم تهدید کنه. به خاطر این همه تهدید الکی به وزیر خارجه آمریکا یک زرشک طلایی میگه. زرشک طلایی بعدی رو میخوایم بدیم به زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که اخیراً بازم گفته مذاکراتمون با آمریکا خیلی سازنده بود. این زرشک طلایی رو به ایشون میدیم چرا که کشورش رو به سمت و مسیری برد که امروز همش دنبال اینه که ببینه دیگران براش میخوان چی کار کنن، همش چشش به دست دیگرانه. بابا اینطوری که نمیشه، یعنی توی ورطه ای افتاده که از هر طرف که بگیره بازم مجبور نیازمند یه کشور دیگه باشه، انتخابات هم که نمیخواد برگزار کنه، همینطوری چسبیده به قدرت. اما زرشک طلای بعدی رو میخوایم بدیم به نتانیاهو، چرا که به تعبیر اورشلیم پست حسابی این روزها در شوک فرو رفته و رفته تو اتاقش نشسته و هی داره فکر میکنه و از خودش میپرسه من چیکار کرده بودم که یار غارم ترامپ سر ماجرای ایران به من پشت کرد و رفت مذاکره کرد. هی میگه چی شد، چرا اینطوری میشه. به هر صورت به نظر میرسه فعلا ترامپ ترجیح میده به جای گوش دادن به یک دیوانه که آمار جنایتاش از 60,000 نفر فراتر رفته یکم معقول باشه. بعد ببینیم این معقول بودن تا کجا ادامه پیدا میکنه. فعلا به نتانیاهو به خاطر جنایتاش یک زرشک طلایی میدیم. اما زرشک طلای بعدی تقدیم میشه به وزیر خزانه داری آمریکا، که اخیراً گفته ما زنجیره تأمین و صادرات نفت ایران رو مختل میکنیم. این زرشک طلای رو بهشون میدیم تا فکر نکنه که این اولین باره که میخواد این کارو بکنه و به قول خودش مختل کنه. قبلاً هم از این کارا سعی کردن زیاد بکنن اما نتیجه نداشته. به قول شاعر آزموده را آزمودن خطاست. به خاطر اینکه از گذشته درس نگرفته، به اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا یک زرشک طلایی تقدیم می‌کنیم.
اینجا رویدادهای هفته رادیو ایرانه. حالا بشنوید گزیده‌ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
به گزارش شبکه خبری العراقیه، وزیر نفت ایران و معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی در دیداری رسمی روز دوشنبه در بغداد بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه نفت و گاز تأکید و تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه تبادل تخصص و سرمایه‌گذاری امضا کردند. وزیر نفت عراق با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری نویدبخش در این کشور اظهار کرد، عراق برای دستیابی به خودکفایی در تولید مشتقات نفتی تلاش می‌کند و خواهان توسعه همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش سایت اکونومیست، در سال گذشته صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با افزایش 20% به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. همچنین ترانزیت خارجی کالا از مسیر ایران در سال 1403 به 21,913,000 تن کالا رسید که در مقایسه با سال قبل از آن 22.5% افزایش داشته. به گزارش شبکه خبری المیادین، خالد بن سلمان آل سعود وزیر دفاع عربستان در سفر به تهران ضمن دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه ایران گفت عزم رهبران عربستان روابط دوستانه با تهران در همه سطوحه. وی گفت تعامل با ایران سنگ بنای همکاری‌های امنیتی در منطقه است که موجب شکوفایی بیش از پیش کشورهای این منطقه خواهد شد. توسعه مناسبات دفاعی و همکاری‌های منطقه‌ای برای تقویت صلح و ثبات در منطقه و همچنین مبارزه با تروریسم از جمله محورهای گفتگوی دو مقام ارشد دفاعی ایران و عربستان در این دیدار بود. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعد از دیدار با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به دستاوردهای ایران در حوزه‌های علمی گفت: دستاوردهای ایران در طرح‌های علمی به ویژه در حوزه انرژی، سلامت و درمان همان چیزیه که ما در مسیر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به اون نیاز داریم. بعد از بازدید از برخی از این طرح‌ها تحت تأثیر قرار گرفتم و برای ما مهمه که این موفقیت‌ها رو منعکس کنیم. و روزنامه جمهوریت تاجیکستان نوشت وزیر دفاع تاجیکستان در دیدار با سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش ایران گفت تروریسم خطری مشترک برای ایران و تاجیکستانه و ما آماده همکاری مشترک با تهران هستیم. ما افتخار میکنیم که صنعت دفاعی ایران تا این میزان پیشرفت کرده.
عزیزان شنونده، همچنان از رویدادهای هفته همراه شما هستیم. از ابتدای برنامه سوالی رو مطرح کردیم و گزینه‌هایی رو هم ارائه دادیم. گزینه‌ها از این قرار بود: 1. دیدار نوروزی مسئولان با رهبر معظم انقلاب. 2. سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر دفاع عربستان به تهران و ارسال پیام مقام معظم رهبری به رئیس جمهور روسیه. 3. بالا گرفتن جنگ تجاری بین چین و آمریکا. و 4. جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و افزایش خشم جهانی نسبت به این جنایات. و قرار شد شما نظرتون رو درباره مهمترین خبر این هفته به 3900 اعلام کنید. طبق اعلام شما عزیزان، گزینه دوم یعنی سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر دفاع عربستان به تهران و ارسال پیام مقام معظم رهبری به رئیس جمهور روسیه، 83% از پیامک‌ها رو به خودش اختصاص داده. همینطور هم هست این سفرهای دیپلماتیک و پیام مقام معظم رهبری به پوتین حائز نکات بسیار مهمی است. دوستان عزیز، از همراهیتون با رویدادهای هفته ممنون و سپاسگزاریم. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فسلام لک من اصحاب الیمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار و ارجمند قرآنی. خوشحال هستیم که در برنامه دیگه از برنگ خدا در خدمت شما هستیم و هممون در محضر قرآن کریم، آیه اول تا آیه 9 سوره مبارکه سجده رو انشاءالله هم میشنویم، هم به اختصار ترجمه اون و تفسیر اون رو میشنویم. امروز هم با صدای استاد دکتر احمد نعینه این آیات رو میشنویم. بسم الله، بریم سراغ این آیات.
الف لام میم. تنزیل الکتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم جزو حروف مقطعه بعضی از سوره ها. چیست ما نمی دانیم، حکمتش رو نمی دانیم. رموزی است بین حضرت احدیت و فرستاده خودش پیامبر گرامی اسلام. الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. یک، این کتابی که نازل شده است. دو، صفتش اینه که لا ریب فیه، هیچ جای شبهه، تشکیک، تردید، تحیر در این کتاب نیست. چون در آیاتی دیگه می‌فرماید تفصیل و کل شیء. ما مفصلاً در این کتاب برای شما بیان کردیم. چون در آیه دیگه می‌فرماید علمه البیان. خداوند هم علم القرآن، هم علمه البیان، هم قرآن رو فرستاده و تعلیم فرموده توسط پیامبرش و هم تبیین رو انجام داده. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این کتاب که جای هیچ شبهه‌ای درش نیست، فرستاده صاحب اختیار جهانیانه. این فرستاده خداست و فرستاده خدا فاقد شعور نیست، یعنی قرآن دارای ادراک متعالی وحیانی است، از آسمان بالا آمده. بشنویم آیه بعد رو.
ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
بعد از اینکه این اصل رو بیان فرمود که این از جانب ما نازل شده، تنزیل الکتاب من رب العالمین، رفتار و گفتار منکران رو و کسانی که بت‌پرست هستن، انکار میکنن دعوت انبیا رو بیان میفرماید. ام یقولون افترا، ادعا میکنن این ساخته و پرداخته خود پیامبر است. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک. بگو اصلا اینطوری نیست، بلکه کلام حقیه از طرف پروردگارت. بالا فرمود من رب العالمین آیه اول، اینجا دوباره میفرماد من ربک از طرف پروردگار، که ما مبدع هیچ وقت یادمون نره کلام کلام پیامبر نیست. پیامبر خیلی بزرگواره، اما این کلام مال پیامبر نیست، محصول رؤیای پیامبر نیست، محصول شعور متعالی پیامبر نیست. نه، من رب العالمین، من ربک. خب فلسفه نزول این کتاب چیه؟ تنزیل این کتاب چیه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تا مردمی رو هشدار بدی که بعد حضرت عیسی علیه السلام هیچ پیامبری رو ندیدند. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، تا هدایت بشن. کار شما چیه پیامبر؟ انذار، لتنذر، و برای اهلش. بعضی ها اهلیت تبشیر رو دارن، مبشرا، بعضی ها نه، باید با انذار باشون صحبت بشه. آیه بعد رو بشنویم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم افلا تتذكرون.
توصیه میکنم برای تقویت توحید و توحید نظری این آیه و آیه بعد رو حتما با دقت و کلمه به کلمه ملاحظه بفرمایید. نزول قرآن و تنزیل قرآن یه امر نامحسوسه، اونم بت‌پرستان و منکرین و افراد لجوجی که نوعاً با محسوسات و با همین مادیات اطراف و زندگی روزمره عادت کردن. برای اینکه اون آیت نامحسوس یعنی نزول قرآن رو این رو برای مردم تبیین بکنه و تعریف بکنه، خدای تبارک و تعالی فعال بودن خودش در حوزه‌های زمینی و آسمانی یعنی همین پدیده‌های عادی و مادی رو به رخشون می‌کشه. این کتاب از جانب رب العالمین هست. اون کیست؟ الله، خداست که الذی خلق السماوات والارض، آسمونا و زمین رو خلق کرد و ما بینهما، هر چه میون این دو تاست، فی ستت ایامن، در طول شش مرحله اینا رو پدید آورد. ثم استوى علی العرش، خیلی جالب هست، میخواد بفرماید ببینید مدیریت آسمان و زمین و کل کائنات این یه اتاق فرماندهی دیگه داره. در مقام فرمانروایی عالم حضرت احدیت تکیه زده و کلام رو صادر میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ثم استوى علی العرش، و خداوند بر مقام فرمانروایی عالم تکیه زد. ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع، علل و عوامل بدون خداوند کاری براتون نمیتونن بکنن. ما لکم من دونهی من ولی، دنبال اولیاء باشید، دوستان خودتون، دنبال حلقه های خودتون باشید، ولا شفیع، هیچ یک از عوامل و علل بدون اذن پروردگاری که استوى علی العرش محقق نمیشه. افلا تتذکرون، پس چرا به خودتون نمیایید؟ چرا توجه نمی کنید؟ عرض کردم فوق‌العاده است برای تثبیت و تعمیق توحید. آیه بعد رو هم بشنویم.
یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقدار
کار جهان رو از آسمون تا زمین اداره میکنه. یدبر الامر من السما الى الارض، یعنی هیچ نقطه‌ای، هیچ بخشی از عالم هستی نمیمونه مگر اینکه در نظام تدبیر حضرت مدبر تثبیت میشه. یدبر الامر من السما الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم، در پایان همه کارات طی یه مرحله‌ای که قرآن میگه به اندازه هزار سال، با حساب شما، مما تعدون، به حساب شما هزار سال، چون ببینید آیه قبلش فرمود که فی ست